ماه بانو، برنامه مشترک از صدای استانها.
خداوند بخشنده مهربان و سلام، روزتون بخیر باشه ماه بانوهای ایرانی. و این مجله شنیداری ماه بانوئه که پیش روی شما گشوده شده. جلد مجلمون یه عکس میذاریم.
بابا بیا میخوایم عکس خانوادگی به جلد بگیریم.
مادرتون بشینه وسط، منم میشینم کنارش. خوبه؟
مامان بیا، دختر بزرگ با میسته بالا سر بابا مامان.
آمان قدم بلنده، منم وای میستم پشت سرتون.
ما میشینیم جلوی پای مامان.
برید کنار، خاله کوچیکه وارد میشود.
برا همه جان جا باز کنی.
مامان بیا دیگه.
یعنی همه منتظر منی؟
بله.
خیلی خوب، بگین سیب.
سی. اگه از این عکس‌ها داریم قاب کنیم بزنیم به دیوار یا بذاریم روی میز یه جای جلوی چشم، حالمونو خوب میکنه. امتحان کنیم. پشت جلد مجله تمام رنگی ماه بانو عنوان صفحه های گوناگون مجله قرار داده شده تا بدونیم باید انتظار چه مطالبی رو داشته باشیم. در صفحه نخست سخن سردبیر رو میشنویم. صفحه بعدی بانویی از جنس باوره. در این صفحه با زنان کارآفرین گوشه‌ای از ایران آشنا میشیم. موشکن صفحه دیگه ای از مجله امروزه. در این صفحه میریم سراغ یه بانوی ورزشکار. نامه من پاسخ کارشناس. این صفحه میانی مجله امروزه، همون صفحه‌ای که اگر مجلمون قدیمی بود جای منگنه وسطش داشت. صفحه بعدی ایران دخته. در این صفحه با یه بانوی تاثیرگذار سرزمینمون آشنا میشیم. درباره مثبت و منفی توضیح نمیدم، خودتون بشنوید. و در صفحه قرار دانایی هم یه کتاب به شما معرفی میکنیم. در مجله شنیداری ماه بانو، مجله ویژه بانوان ماه ایرانی که از غذا پاورقی هم داره. سخن سردبیر. وقتی از یه بانوی سرشناس انسانشناس درباره اولین نشانه تمدن در یک فرهنگ سوال شد، نگاه شگفت‌انگیزش رو اینطور به اشتراک گذاشت: نشانه واقعی تمدن کشف استخوان ران بهبود یافته در اسکلت انسانی از یک جامعه باستانیه. درباره نگاهش اینطور توضیح داد: در طبیعت یه موجود زخمی در برابر شکارچی‌ها آسیب پذیر میشه و نمیتونه از خطر فرار کنه یا شکار کنه. زنده موندن با استخوان ران شکسته برای بیشتر حیوانات غیر ممکنه. برای همین وجود استخوان ران التیام یافته در بقایای انسان باستانی چیز قابل توجهیه، چون نشون میده در اون جامعه اولیه کسانی بودن که در طول بهبودی از مجروح حمایت کردن و مراقبش بودن. شفقت و کمک در مواقع دشواری پایه و اساس تمدنه. تمدن نه تنها از دستاوردهای تکنولوژی یا پیشرفت مادی، بلکه از تمایل افراد برای کمک به هم پدید میاد. ماه بانوی حامی، تو دلیل تمدن انسانی بودی، هستی و خواهی بود. با تشکر، سردبیر مجله شنیداری ماه بانو.
یه مجله دوست داشتنی،
برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی، این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
مجله رو ورق میزنیم. این صفحه یک عکس کوچیک اون بالا سمت راست داره، عکس بانو شبنم سهراب نژاد. ایشون استاد تمام دانشگاه گیلان و جزء 2% دانشمند برتر جهان و پژوهشگر برتر در فناوری‌های نوین شیمی و علوم نانو هستند. حالا دل بده به عنوان این صفحه که رنگش سبزابیه. بانوی از جنس باور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و مهربانم، سلام و درود و مهر تقدیم به همه شما عزیزان، به ویژه بانوانی که خودشونو باور دارن، آستین همت رو بالا میزنند و شروع میکنن به کار و تلاش و فعالیت. بانو احسانی هستم، گزارشگر برنامه امروز و گزارشم رو از استان سمنان، شهر زیبای کلات خیج، خدمتون تقدیم میکنم. اینجا یه خونه قشنگ بومگردیه، واقعا جاتون خالیه. خونه‌ای که توسط 12 زن داره اداره میشه. 12 تا اتاق داره، هر کدوم اسم خاصی دارن و یه حیاط باصفا با حوض بزرگ. یکی از اتاقهای این خونه بومگردی مربوط میشه به کارگاه صنایع دستی. وارد این کارگاه میشم، نوشته شده اتاق نشیمن شماره 3. به به. خانم ها سلام، حال شما چطوره؟
خوب هستی؟
قربان شما، سلامت باشید. ممنونم خانم، به شما هم سلام میکنم و خدا قوت میگم.
خیلی ممنون، خوش آمدید.
بریم سراغ کارگاه، چی بهش میگی شما کلات خیجیا؟
ما میگیم تانه بافی.
تانه بافی، تانه بافی یعنی چی؟ چی میبافین؟
دستمال میبافیم، حوله میبافیم، چادر شب میبافیم، سفره میبافیم.
بله.
الان جدیداً جاجی میبافن که باهاش لباس درست میکنن.
این سفره نانه. ما نونوایی که میریم به جای که پلاستیک ببریم، از اینا یک در یک خودمون درست میکنیم. میبریم نون جمع میکنیم، توشو سرد میکنیم، میاریم خونه.
خیلی خوب. رنگ آبی داره با راهرای سبز و قرمز و نارنجی و
الان اینجا موجود آبیه فقط. اینا همه رنگش هست.
چند نفر خانوم به عنوان تانه باف اینجا تو این کارگاه صنایع دستی فعالیت میکنن؟
خیلی، هر کی تو خانش داره از اینا. بچه‌ها همه مال مادری بوده، مال چند سال پیش، همه یاد گرفتن از مادر. آره،
12 نفری که اینجاییم همه ما یاد داریم اینا رو. اینجا که کار میکنیم بمونه، خانه ها اونم داریم باز جدا با خانم که میریم اوقات فراغتمون، خانم باز کار میکنیم.
الان آهنی همه دارن تو خانه هاشون یکی یکی، ولی قدمتی مال 200 سال پیشه.
و اما طرز استفاده از این دستگاه، میشه لطفاً یک کدوم از شما پشت این دستگاه بشینید؟ پاتونو روی چی میذارید؟ اسمش چیه؟
این پدال پامه دیگه، دوتایه، یکی چپه یکی راست. پای راسته که میدم پایین، ماکو رو رد میکنم از توی تار.
یه الان ماکو اسمش؟
بله، این ماکوه، این هم ماسوره که ما نخ بهش میزنیم، بعد شروع میکنم به بافتن. این همینطوری که دیدی الان سفره دستت بود، دو ساعت و نیم طول میکشه تا یه دانش تمام بشه.
خیلی صبر میخواد.
باید صبوری به خرج بدی، انجامش بدی دیگه، که ما هم این کارو میکنیم.
در طی روز چند تا از این حوله ها میبافین شما؟
بستگی به وقتی که بذاری دیگه. وقت بذاری 2 ساعت دوتا میبافی، 4 ساعت بذاری بیشتر میبافی دیگه، خسته بشی بلند میشه یکم استراحتی، غذایی، چیزی درست میکنی و باز دوباره میشینی دیگه.
هم خانه‌داری میکنیم، مهمان داریم، هر موقعی که برسیم اوقات بیکاری میریم کاری صنایع دستی ما انجام میده.
دارم نگاه میکنم به این اتاق، یکی از جاذبه های این اتاق جدای از این کارگاه قدیمی بافندگی، تاخچه های بسیار زیبای قدیمیه که واقعا خودش جاذبه جداگانه به حساب میاد.
خود خب دیگه اون موقع نه کمدی بوده، نه اشکافی بوده، نه کابینتی بوده، به سالاشونه جا میدادن. مثلا ما میگیم تاق، مثل قابلمه، ظرف، ظروفی که داشتن تو همین تاقچه ها انجام میدادن بنده خدا.
این تاقچه ها کاری کابینت و کمدی های الان انجام میده. یه چیزی پهن میکردن که به حساب پرده کوچیکی میزدن که دید نداشته باشه.
و الان از جنس کاهگله، سقفم که جنسش چوبیه دیگه، درسته؟
چوب و تخته. آره، مالی 200 سال پیشه خانه ها قدمت داره.
We'll be right back. بانوان فعال شهر کلات خیج چقدر از این دستگاه توی خونشون دارن، استفاده میکنن، به تولید و اقتصاد خانه و خانواده خودشون کمک میکنن؟
تقریبا 90% خانومای اینجا پارچه بافی رو دارن و به خاطر همین اینجا شده شهر ملی دست بافته ها معرفی شده.
بله.
همه دارن پارچه بافی اینجا.
پس من چقدر خوشحالم که امروز گزارشم رو از شهر ملی دست بافته های ایران، شهر کلات خیج، خدمت شنوندگان عزیز دارم تقدیم میکنم با حضور ماه بانوهایی مثل شما، بانوانی از جنس باور، خانم هایی که خودشون و توانمندی های خودشونو باور دارن.
خیلی ممنون.
تازه من یه چیز دیگه هم شنیدم و اونم این که کلات خیج مرکز دوخت لباس های ورزشی به ویژه لباس های ورزشی بچگانه، درسته؟
بله. آقایون اینجا بیشتر کار و تولیدات ورزشی دارن، خانوما پارچه بافی.
آها، پس جدا شده فعالیتشون، درسته؟
تقریبا خانوما هم یه تعداد کمی تولیدات ورزشی دارن ولی تقریبا 90% پارچه بافی رو دارن.
خانوما چرخ داریم، کار ورزشی رو انجام میدیم، بلیز، شلوار میدوزیم.
شما اینجا هم این خونه بزرگ بومگردی رو اداره میکنید، هم اینجا تو این کارگاه دارین فعالیت میکنید و حوله میبافید و هم توی خونه لباس ورزشی میدوزید.
چه انجام میدید؟
فراغت ندارید که دارید؟
نداریم اوقات فراغت.
وقتی یه خانم اینقدر فعاله، از زمان خودش داره استفاده میکنه، از جوانی خودش بهره مند میشه و تولید میکنه، دست در کار تولید داره و به چرخه اقتصاد کشور کمک میکنه، حستون چیه به عنوان یه خانم؟
من وقتی که تشویق میشی انرژیت بیشتر میشه، واسه روحیات خوبه، کارت زیباتر انجام میدی.
تولید که میکنی، الان من وقتی سفره رو باز میکنم از مایی رو میگیم نبرد، باز میکنم پارچمو، دارم تا میکنم، انقدر که به خودم مینازم که میتونم خلق کنم خداییش، خستگیم در میره دیگه وقتی میبینم که اینو کارو انجام دادم، به پایان رسوندم.
تازه پولش اگه برگرده که دیگه چه بهتر. نه
خیلی بهتر، باز شادابتر میری. آره پولم کویا چیزی پشتیبانید محکمه.
خیلی حس خوبی گرفتم اصلا از موقعی که در چوبی این کارگاه صنایع دستی رو باز کردم و اومدم اینجا، بوی چوب به مشامم خورد و صدا کار کردن شما رو اینجا شنیدم، خیلی حسالم بهتر شد. میشه ازتون خواهش کنم که بخش پایان گزارش من دوباره مزیم بشه به صدای کار شما؟ به نظرم یه زیر صدای موسیقی قشنگی میتونه باشه. خیلی ازتون ممنونم و با شما بانوان توانمند کلات خیج خداحافظی میکنم با امید رونق کسب و کارتون. وقتتون بخیر باشه.
در نکنه، وقت شما بخیر، زحمت.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید، از شما در نکنه، خیلی زحمت کشید.
عکس کوچیک گوشه سمت راست این صفحه عکس کیه؟ فاطمه قاسمی که خودش طلای لیگ جهانی کاراته رو داره و مربی تیم ملی کاراته زنان در المپیک 2020 توکیو بوده و عنوان این صفحه که رنگش طلاییه، موج شکن.
هاپا پاراس عقب، آماده، لی باکیا 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 ها، نظر زمین ها، ماشالله چریان.
ورزش یکی از عوامل مؤثر در نشاط و شادابی جسم و روح در انسان است. به این بهانه به مکانی اومدیم که روزهای زوج میزبان بانوان جوان و آینده سازان نوجوان ایلامی هست که در رشته رزمی تکواندو فعالیت میکنند. ورزشی که در ظاهر خشک و خشن به نظر میرسد و اغلب مردم گمان میکنند که رشته ای مردانه است.
چریاد جوره تگو
ایجاد.
استاد مریم الله دادی، استادی که با وجود اینکه در زمان جنگ تحمیلی در اثر بمباران به درجه جانبازی نائل شده، توانسته است باشگاهی را تأسیس کند و در رشته رزمی تکواندو برای آموزش جسمی و روحی جوانان و نوجوانان دختر این دیار سنگ تمام بگذارد و با آموزش این رشته جذاب توانسته است بانوان ایلامی را برای مسابقات استانی و ملی آماده کند.
پارو.
مریم علادادی هستم، مربی تکواندو، جانباز هستم، از دوران دفاع مقدس، از نایه سر و صورت ترکش خوردم. ورزش برای من یک کار بدون خستگیه و تکواندو تونسته من رو از لحظه سخت زندگیم بیرون بکشه و این یکی از دلایل خوشبختی منه. داره کمربند دانه 4 درجه مربیگری 2، داور مسابقات کشوری هستم، داور بین‌المللی یعنی از طرف فدراسیون داوری گرفتم و از یک خانواده 4 نفره که همگی مربی هستیم. همسرم، پسرم، دخترم. نزدیک 13 سال در این رشته فعالیت دارم. چند بار سرپرست تیم نوجوان بزرگسالان تهران رفتم، ارومیه رفتم، مازندران رفتم. از فدراسیون تکواندو تهران تیمی که بردم عنوان سرپرست نمونه معرفی شدم، بهم کاپ اخلاق دادن. در مسابقات دانشجویان همدان مقام سوم کشوری رو آوردم. خیلی 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 به این رشته علاقه دارم. تو دو تا باشگاه کار میکنم، چندین شاگرد دارم، خدا را شکر همه قهرمانی هم کشوری دارن هم استانی دارن. راضی ام از بچه‌ای که واقعا تمرین میدم.
کسب 2 کاپ قهرمانی و 70 مدال نقره و برنز تکواندو کشور برای اولین بار توسط همین باشگاه و همین استاد.
برای اولین بار 2 کاپ قهرمانی و 70 مدال برنز گرفتیم تو هم استان ایلاممون، تو همین باشگاه. یه نفر به اردوی تیم ملی هم معرفی شد، خدا را شکر. الان چندین قهرمانی استانی داریم، کشوری داریم.
نفس بگیر، آماده، چپ راست.
بیش از 3000 بانوی تکواندوکار در تمام استان ایلام داریم.
و اما صحبت‌هایی با شاگردان استاد الله دادی. سلام.
سلام.
خدا قوت.
مرسیم.
خسته نباشی.
همچنین.
خسته نمیشی میای باشگاه؟
نه. 6 ساله.
6 سال تکواندو.
بله.
دانه
2.
و قهرمانی هایی که داشتی؟
6 تا طلا داشتم، 2 تا نقره و 1 دونه برنز کشوری.
و نظرت راجب استادت؟
استادم به من کمک کرده که تا اینجا اومدم.
یه جمله به استادت بگو خستگیش در بره.
استاد ازت خیلی ممنونم که به ما تا الان کمک کردی، همش کمک شما بوده که ما تا اینجا پیشرفت کردیم.
و خانم هرکن سلام، خسته نباشید.
سلام، زنده باشید.
خدا قوت.
ممنونم.
تمرینات چطوره؟
حالا خیلی خوب، عالی.
فشرده تمرین میکنی؟
آره والا.
مسابقاتی در پیش داری؟
فعلا تازه رفتیم.
آها، برگشتید از مسابقه.
دو تا مقام استانی دارم، طلا مقام اول و 1 دونه مقام دوم، بازم استانی بوده.
دست پر برگشتی.
آره.
از کی شروع کردی؟
به مدت 8 سال پیش استاد بودم.
و مدال‌های دیگه‌ای که کسب کردید بعدها در این دورانی که فعالیت داشتی؟
2 تا طلای استانی داشتم و 1 دونه نقره.
استاد پشتوانه خوبیه نه؟
خیلی. خیلی خوبه، خیلی مهربونه.
خانم علادادی، استاد بزرگوارمون، شده تا الان بچه‌هایی که میان اینجا برای ورزش و شروع هست، اولین قدمشون هست، بترسن و پا پس بکشن یا نه؟ چطور کمکشون می‌کنی؟
آره، داشتیم بچه‌هایی که مثلا همون اول قدمی که می‌زنن گریه می‌کنن، می‌ترسن، میگه این ورزش واقعا سختیه، ما نمی‌تونیم. بعد من طوری باهاشون رفتار می‌کنم، طوری از ورزش براشون تعریف می‌کنم، واقعا خودشون رو میارن، واقعا خودشون علاقه دارن.
الله دادی، تکواندو یعنی؟
تکواندو مصداق احترام، شرافت و سرسختی و شکست ناپذیری.
صحبت های پایانی شما؟
همیشه عشق به خدا سر لوحه کارامون قرار بدیم انشاءالله.
عکس کوچیک گوشه سمت راستش داره، عکس یه بازیگر اهل شهر زیبای رشت با لبخند گرم و چشمای مادرانه. فرخ لقا هوشمند، متولد سال 1307، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که خاطره های زیادی برمون ساخته. خب اما چشم برگردونیم سمت عنوان این صفحه که رنگش سفیده با حاشیه قهوه‌ای. نامه من پاسخ کارشناس.
برام سخت بود این حرفا رو رو در رو به شما بگم، برای همین براتون می نویسمش. ماجرا اینه که برام آسون نیست نظرمو بگم. دلم می خواد آدم مهربونه قصه باشم، همون چیزی که همیشه در مادر یا مادر بزرگم دیدم. اما یکی به هم گفت انقدر با نظر همه موافق بودی و با همه چی ساختی که دیگه کسی تو رو جدی نمی گیره و برای جلب نظر یا تایید تلاش نمی کنه. حالا من موندم، آیا کارم محبته یا دارم در حق خودم جفا میکنم؟ میشه پاسخمو بدین؟ حتی دو سه دقیقه صداتونو ضبط کنین و همینجا تو این پیام رسان برام بفرستین. ممنون.
سلام دارم خدمت شما، حقانی پور هستم، دکترای روانشناسی. پیرو به دغدغه‌ای که مطرح شد، خوب اول اشاره کنم به یه نظریه در روانشناسی تحت عنوان رشد اخلاقی کولبرگ. توی نظریه سه تا از مراحل رشد اخلاقی عنوان میشه. یکیش اخلاق پیشعرفیه، دو اخلاق متعارف یا عرفی و سه اخلاق پسعرفی. در سطح دو که سطح متعارفه، ما شروع به درونی کردن استانداردهای اخلاقی با توجه به مدل‌های ارزشمند بزرگسال می‌کنیم که این بیشتر در نوجوانان دیده میشه. تو این وضعیت اقتدار درونی میشه اما مورد سوال قرار نمیگیره. استدلال هم بر اساس هنجارهای گروهی تعیین میشه که در واقع شخص به اون گروه تعلق داره. در این مرحله روابط بین فرد بر اساس دختر خوب و پسر خوب مطرح میشه. یعنی فرد یا همون کودک برای اینکه در نگاه دیگران فرد خوب دیده بشه، خوب عمل میکنه، پاسخهاش در جهت تایید دیگرانه و برای حفظ نظم اجتماعی تلاش میکنه، از قانون تبعیت میکنه، از گناه اجتناب میکنه، اما فقط به خاطر اینکه بخواد تایید بشه و گاهن عقاید خودش رو هم با اونها منطبق میکنه، باز در جهت تایید و مهر طلبی. خب عنوان کردن این مراحل در واقع به خاطر اینی که ما متوجه بشیم که این سطح از رشد که همه انسان ها اونو تجربه می کنند در مرحله ای از سن نوجوانی باید پایان بگیره. در واقع در نوجوانی و پایان کودکی شروع میشه 10 تا 13 سالگی. بعد از اون به نظر میاد که ما روش های اخلاقی دیگه ای رو تجربه می کنیم، یعنی سطح بالاتری از اخلاق رو تجربه می کنیم. و اینکه اگر عزیزی در این مرحله تثبیت بشه، به نوعی ممکنه که درگیر یک مشکل اختلال شخصیت تحت عنوان مهرطلبی بشه. فرد مهرطلب خودش رو انسانی صبور، مهربان و فداکار میدونه. البته همیشه خودش رو مستحق دریافت توجه و تایید هم میدونه و در صورت عدم دریافت انتظار خودش از دیگران، یعنی اون چیزی که انتظار داره، یعنی تأییدی که انتظار داره، اونو نگیره، دچار پریشانی و تشویش میشه. از پیامدهای منفی تأیید دیگران برای شما بگم: نداشتن رضایت شخصی، سطح پایین عزت نفس، افزایش سطح استرس و استراب، ناتوانی در گام برداشتن در جهت رسیدن به اهداف و عدم پیشرفت در زندگی. حالا چه کنیم که ما دغدغه تایید شدن توسط دیگران رو نداشته باشیم؟ از اعمال خودتون آگاه باشید، احساس خود ارزشمندی در خودتون ایجاد کنید، پذیرش خود داشته باشید، یعنی به جای نگرانی در مورد تفکراتی که دیگران در مورد شما دارن، به احساسات و عواطف خودتون توجه کنید. ریشه یابی کنیم دلایل تمایل برای تایید دیگران رو. خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. صبور باشید. برای اینکه میخوایم تغییر کنید زود خسته نشید، همیشه چیز طول میکشه. و اینکه جهان بینی شما نباید به صورت سیاه یا سفید باشه. برای افکار و عقاید و نیازهای خودتون ارزش قائل بشید. تفاوت‌های نگرش شما با فرد دیگه به این معنا نیست که حق با شماست یا حق با اونه. هر کسی یه نظری داره. وقتی که متوجه میشین عقاید شما و عقاید دیگری محترمه، به یه توازنی میرسید که به خودتون احترام میذارید، عزت نفس دارید و اینجا دیگه نیازی به تایید خواهی نیست. اینجاست که عشق جریان داره و اینکه شما میتونید حال خوبی رو تجربه کنید فقط بر مبنای تایید دیگری نه. امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کرده باشم. سربلند و پاینده باشید. خدا نگهدار.
یه مجله که دوست داشتنی. لا 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 برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی. این مجله شنیدنی رو با هم ورق می‌زنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
یه عکس کوچیک گذاشتیم گوشه سمت راست این صفحه، عکس بانو آذر اندامی، متولد 16 آذر سال 1305 شهر رشت. آذر اندامی پزشک و باکتری شناس بود و نوعی واکسن وبا رو ساخت و به خاطر خدماتش یکی از دهانه های سیاره ناهید به نامش نامگذاری شد. خب بریم سراغ عنوان این صفحه که به رنگ سیاره ناهید و مسی رنگ ایران دخت.
هر بلایی که از سعایت رحمتی است، هر که را رنجیدهی اون راحتی است. زن به تاریکی گذاری دنده را، تا ببیند اون رخ تابنده را. مال کی باشه این شعر؟ خوبه؟
تولد در خانواده فرهنگی، تبریز، اسفند 1285، سفر به تهران 1290. به دلیل مهاجرت به تهران، دوران کودکی و نوجوانی خود را در محیطی گذراند که مرکز رفت و آمد هنرمندان، روشنفکران و نویسندگان است. زمانه پروین زمانه شگفت‌آوری است. رخشنده اعتصامی، مشهور به پروین اعتصامی، ادبیات را در کنار اساتید بزرگی همچون پدرش یوسف اعتصامی، ده خدا و ملک و شعرای بهار آمد.
خانمی شدید برای خودتون.
دلم که میخواست خدمت برسم اما پدر میدونن.
اما بهار خودشونم سرشون از چند جهت شلوغه. آقا جونتون فرمود که گویا در امور تدریسم به طور نیمه وقت اشتغال دارید.
ای کمی مشغله تدریس، شما هم قبلا بیشتر تشریف می آوردین عمو جان.
ها بفرما علی اکبر خان.
همان قاموسی که پیشتر گفتم.
بله
حسابی غرق اونم.
انشاءالله سلامت باشی.
میدونم که خسته ای پروین جان، اما دوست دارم یکی از آخرین سرودهاتو بشنوم. خب البته اگه حال قرائتشو داری.
بله بله چشم. از ساحت پاک آشیان مرغی بپرید سوی گلزار، در فکرت توشی و توانی افتاد بسی و جست بسیار.
دیوان پر